مثلا کامل شدن تساوی حقوق زنان و مردان، مثل برابری جنسیتی، مثل آزادی دگرباشان یا حق به اصطلاح سقط جنین برای زنان و چیزهایی در این زمینه است که، یا برابری مهاجرین با غیر با ساکنان اصلی کشورها. بنابراین مسئله در اونجا شکل دیگه داره. آنچه که در مورد توسعه وجود داره، مدل‌های توسعه مربوط به کشورهای جهان سومه. از مختصات کشورهای جهان سوم فرار سرمایه از این کشورهاست. مدل توسعه قبل از اینکه بخواد سرمایه رو به داخل جذب کنه، باید جلوی فرار سرمایه رو بگیره، چون انباشت سرمایه مقداری که انجام میشه بعد فرار از کشور خارج میشود. خب این چه کاری که ما سرمایه کشور خارج شه و بعد بخوایم سرمایه خارجی رو به جای اون جایگزین کنیم؟ این مهمترین مسئله است. اما در مورد کشورهای سوسیالیستی، ببینید دوست عزیز، سوسیالیسم با اون شکلی که انجام شد در کشورهایی انجام شد که به طور عمده عقب افتاده بودند و از عقب افتادگی رنج می بردند. اینها در این حالی که از به اصطلاح تضاد طبقاتی گسترده در داخل رنج می بردند، از فشار کشور بیرونی، یعنی کشورهایی که به اصطلاح سرمایه‌داری پیشرفته هستند، هم رنج می بردند. این دو دست و مسائل دموکراتیک، یعنی عقب افتادگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دیکتاتوری ها، وقتی که این تضادها در یک نقطه متمرکز میشه و به هم پیوند میکرد، در پاره از کشورها انقلابات سوسیالیستی پیش میامد، چون هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداشت. واقعیت اینه که در هیچ نقطه جهان اول دموکراسی نیامده است، بعد فرض کنید که برابری اجتماعی یا توسعه، حتی توسعه اقتصادی. یعنی شما مثلا در انگلستان اول لیبرالیسم نبود، بعد به اصطلاح آزادی های لیبرالی نبود، بعد رشد اقتصادی و انقلاب به اصطلاح صنعتی، بلکه انقلاب صنعتی اومد مقدم بود بر به اصطلاح آزادی ها. آزادی ها هم به تدریج در همون چارچوب خودش، البته با هم مفهوم غربیش ما داریم صحبت میکنیم، به تدریج هم پا به پای اون پیش آمد. بنابراین رشد متوازن و توسعه در تمام عرصه ها در درجه اول به رشد اقتصادی برمیگرده و رشد اقتصادی در واقع به استقلال سیاسی، و استقلال سیاسی هم به اصطلاح نیاز به یک مقاومت عمومی داره. بنابراین وقتی کشوری قدرت به اصطلاح استقلال سیاسی خودش رو به دست آورد، نیاز زیادی به جلب حمایت مردم داره، برای اینکه بتواند در مقابل نیروی خارجی مقاومت کنه، برای اینکه بتواند جلب رضایت مردم کند، نیاز به حد اقلی از عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک دارد. اینها من فکر می کنم سه مقوله به اصطلاح استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، سه مقوله در هم تنیدن که در شرایطی یکی یه مقدار اولویت بیشتری پیدا می کنه، در یکی مقدار کمتر، ولی در مجموع این سه تا باید هماهنگ پیش برن. پرسیدن ما میدانیم که عصر استعمار جهان سوم با استقلال ولو سوری کشورهای مستعمره جای خود را به اشکال نوین در عصر جاری، یعنی نئولیبرالیسم، داده است. آیا توسعه در این نو سیستم میتواند علارغم انباشت بالای سرمایه برای خود کشورهای سرمایه‌داری پایدار باشد؟ اگر پاسخ دادن مثبت است، تضادهای اجتماعی روزافزون در این کشورها را چگونه میتوان توجیه نمود؟ به عنوان نمونه آخرین آن، یعنی کرونا. عرض شود که ببینید دوستان، دو تا من همیشه دو دست کشور سرمایه‌داری کاملا از هم جدا میکنم. این که گفته میشود که از طرف نولیبرال ها اقتصاد یک علمی است جهان شمول و جهان روا، حرفیست بسیار غلط. بسیاری از قوانین اقتصادی که عملکرد معینی در کشورهای جهان سرمایه‌داری پیشرفته دارند در کشورهای جهان سوم به فاجعه منجر میشه. همون جوری که یه بار گفتم یک بزرگترین مشکل کشورهای جهان سوم خروج سرمایه از این کشورهاست. کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته اگر سرمایه هم از کشورشون خارج میشه، اگر بیشتر از اون وارد نشود کمتر از اون هم وارد نمیشود. اما در مورد کشورهای جهان سوم چنین نیست. بنابراین در مورد اما سوال به نظر میاد بیشتر معطوف به کشورهای سرمایه‌داری رشد یافته باشه. ببینید دوستان، کشورهای سرمایه‌داری رشد یافته در یک دورانی رشد خودشون رو کردن که این عرض کردم دو بخش داشت یا شاید سه بخش داشت. بخش اول اونجاییست که در اونزاست انقلاب صنعتی انجام میشه، مراحل اولی انجام میشه. بخش دومش اونجاست که تبدیل میشن به کشورهای سرمایه‌داری و غارت عظیمی از کشورهای به اصطلاح جهان سوم انجام میدن. دوستان، میزان غارتی که از هندوستان انگلستان انجام میده رقمهای نجومی و غیر قابل تصوره. فرمانده نیروهای انگلیسی که به هندوستان میره وقتی وارد پایتخت بنگال میشه میگه آنچنان ثروتی من در اینجا دیدم که در لندن و پاریس ندیدم. تمام این ثروت به انگلستان منتقل میشه. بر این افسون کنید، آنچه که بر در چین غارتی از چین انجام میشه، آنچه که در آفریقای جنوبی انجام میشه، آنچه فرانسه در آفریقا انجام میده، آنچه که هلند در این کشورها انجام میده، بسیار رایجه که مخالفین سوسیالیسم از نمیدونم جنایات استالین میزان کشته های این کشورها انجام میده صحبت میکنند. اگر میزان فرض کنیم تمام آنچه که آمارهایی که علیه که آنچه که در شوروی رخ داد مخالفینش میدن که بالاترین آمارها رو کسانی که به فاشیسم بسیار نزدیکند میدهند یا خود فاشیست ها خلقش کردند، تمام اینها رو فرض بگیریم که درست است و ذره‌ای هم درش قلوب نیست، در مقابل آنچه که در کشورهای دیگر کشورهای سرمایه‌داری انجام دادن قطره‌ای است در مقابل دریا. عرض شود که من عرض کردم که تعداد کسانی رو که در هندوستان فقط کشته می شوند، در آفریقای جنوبی سیستم های نژاد پرستی که انجام شده، این یک دورانی است که به هر حال ثروت و شوکت رو برای کشورها پیش میاره و تا این قدرت و شوکت تا قبل از فروپاشی شوروی شروع میکنه به تضعیف شدن. بعد از یعنی رشد اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته رو به کاهش پیدا میکنه. با آنچه که بر سر کشور شوروی آمد، صرف نظر از اینکه علتاش چه بود، برای مدتی دوباره یک امکان تنفسی برای این کشورها باز میشه، ولی باز دوباره ما با سقوط به اصطلاح اقتصاد این کشورها و از دست دادن بازار جهانی مواجهیم، به خصوص که با ظهور خارق العاده و عجیب و غریب چین در جهان مواجهیم. روسیه هم بعد از اتحاد شوروی کم کم خودشو جمع میکنه و تا حدودی البته جایگاه گذشته خودش رو بعید است به این زودی به دست بیاورد، ولی خب به هر حال تا حدود خودش رو قبل جور گفتم جمع و جور میکنه. بنابراین ما قبل از وقوع کرونا با مسئله سقوط آمریکا مواجهیم. اومدن آقای ترامپ در آمریکا ناشی از وحشتی است که سرمایه‌داری آمریکا از سقوط خودش و سقوط اقتصاد خودش انجام میده. کرونا در واقع به نظر میاد میخ آخر رو بر این تابوت داره میکوبه و نشون داد که این کشورها توانایی مقابله با بحران‌های جدیدی که از راه می‌رسند رو ندارد، در حالی که ما می‌بینیم که در چین به خوبی مسئله رو مدیریت می‌کنند. چین با جمعیت 1,300,000,000 فقط 4,000 کشته میده. مقایسه کنید با آمریکا و تلفات در دیگر کشورهای سرمایه‌داری. ممکن است در مورد حضور و وزن سرمایه‌داری ملی و صنعتی در ایران توضیح بفرمایید و نقش نیروهای چپ در اتحاد با آنها. از شبت که اول باید ببینیم که سرمایه داری ملی منظور چیست. اگر صحبت از سرمایه ملی می کنی، هر سرمایه‌ای که صاحب آن ایرانی باشد و در داخل کشور زندگی می کند میشه سرمایه ملی. اما سرمایه‌داری ملی به لحاظ تعریفی اون بخش از سرمایه‌داری است که بر مبنای تولید و توزیع داخلی داره زندگی میکنه. خب شما یک کارگاه نجاری، ریختگری، کفاشی، حالا که به اون شکل شاید نداشته باشیم ولی کفش دوزی هایی که چند تا کارگر دارند حداقل، یا قالیبادارهای قالی و چیزهای شبیه این رو در نظر بگیرید، اینها از نظر میزان سرمایه‌های بسیار کوچکی هستند، سرمایه‌داری‌های بسیار کوچکی هستند، ولی تعدادشون بسیار زیاده. اینو بهش میگیم سرمایه‌داری ملی. میتوانیم بگوییم به علت جهانی شدن سرمایه، کشور ایران در درون جهانی زندگی میکند که سرمایه جهانی شده است. بنابراین حتی سرمایه‌داری ملی هم از این مسئله به اصطلاح یه مقدار زیادی متأثر می شود. یعنی شما فرض کنید که قالیبافان ما رو ببینید که رنگ‌های شیمیایی به کار می‌برند، که رنگ‌های شیمیایی یا از خارج وارد، یا اگر در داخل هم تولید بشود بخشی از مواد اولیه‌شون به هر حال از خارج وارد می‌شود. بنابراین نوعی وابستگی در سرمایه‌داری ملی وجود دارد. به همین جهتی که سرمایه‌داری ملی به محض اینکه شروع به رشد می‌کنه و به همون نسبتی که رشد می‌کند تمایل به ادغام در سرمایه جهانی پیدا می کند. به همین جهت به لحاظ سیاسی باید همیشه مواظبش بود. نمیشه سرمایه‌داری ملی رو ولش کرد به حال خودش و همون بلایی رو سر به اصطلاح کشور میاره که سرمایه‌داری ملی ما، بخشای سرمایه‌داری ملی ما که بزرگ شدن بر سر انقلاب ما آوردن. در مورد اتحاد چپ با آنها همونجور گفتم اینها باید حتما تحت کنترل باشد. در یک جبهه وسیع میتوان با آنها شرکت کرد ولی حد و حدودشون رو به آنها باید نشان داد، به نشان داد که نمیتوانند غارت بیبند و بار بکنند، باید به یک سود متعادل راضی باشند. سوال شده که توسعه در کشورهای نو استقلال مانند بولیوی، نیکاراگوئه و کشورهایی که در صدد رهایی از قدرت‌های سرمایه مالی جهانی می‌باشند چگونه می‌تواند شکل پذیرد تا به سمت پایداری گسترش یابد؟ تو این کشورها باید اول به لحاظ سیاسی وضعیتشون رو مشخص کنند. یعنی باید یک جبهه گسترده از نیروهای ملی، مترقی و چپ و ترقی خواه ایجاد کنند. دو، باید مدل توسعهشون رو مشخص کنند. بر مبنای مدل توسعهشون باید یک برنامه اقتصادی منسجمی برای رسیدن به هدف تعیین کنند. باید حدود سرمایه‌داری دولتی، خصوصی و تعاونی، این سه بخش حتما باید جریان داشته باشد. حدودش رو هر کشوری با توجه به شرایط خودش تعیین کنه و سرعت رفتن به طرف این برنامه رو هم باز شرایط هر کشوری به طور مشخص تعیین میکنه. ولی فراموش نکنیم که برای کشورهایی که در مرحله رشد عالی سرمایه‌داری نیستند همواره این سه بخش سرمایه‌داری ضروری است: سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری خصوصی و تعاونی ها. همه اینها هم باید در یک پکیج کلی شکل بگیرند، یعنی طبق یک برنامه مشخص برای رسیدن به یک نقطه مشخص. سوال شده شما و ما از دو واژه رشد و توسعه تقریبا با یک معنا استفاده میکنیم که به نظر تفاوت مبنایی دارد. یک کشور میتواند بدون کار مولد اقتصادی از طریق ورود سرمایه های سنگین خارجی و تمرکز مثلا بر سر گسترش صنایع مونتاژ در دوره کوتاهی با رشد اقتصادی و جی دی پی یه بالا برسد. اما توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری برای احداث صنایع مادر و کارخانجات تولیدی و ایجاد زیرساخت ها نظیر راه های ترانزیستی زمینی و هوایی و دریایی غیره که موجب رشد اقتصادی متوازن و پایدار می شود. آیا با این تفکیک رشد و توسعه موافقی؟ عرض کنم که نه، من رشد و توسعه رو یکسان نگرفتم. اگر جایی این کلام به نظر اومد که چنین چیزی گفتم سوء تفاهمی بوده و کم توجهی از طرف من بوده. رشد و توسعه دو مقوله جداگانه. رشد فقط مبنای این است که مجموع تولید ناخالص شما امسال چقدر است، سال آینده چقدر است، میزانی که این بالا رفته اینو ما میگیم بهش رشد. حالا این رشد میتواند در خدمت به اصطلاح در بهتر بگیم که در مدل های گوناگون توسعه رخ بدهد. یک مدل توسعه ایشون همونجور گفتن اون چیزی که ما بهش میگیم اصطلاح هم بهش سرمایه‌داری کمپرادور یا وابسته گفته میشود، ممکن است در یک سرمایه‌داری ملی رخ بدهد، ممکن است در کشور سرمایه‌داری در یک کشور سوسیالیستی رخ بدهد، یا در یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته، همه اینها ممکن است. اما توسعه مبنای همه جانبه تر دارد. قبلا یکی از دوستان اشاره کرده بود که توسعه بخش سیاسی دارد، توسعه فرهنگی داریم، توسعه به اصطلاح در زمینه‌های اقتصادی داریم، توسعه و مسائل محیط زیستی در توسعه مطرح است. اشکال رشد در این است که وقتی شما بر مبنای محاسباتی که رایجی در جهان شما در مورد رشد توجه میکنید، به رشد اولش به رشد پایدار بسیاری مواقع توجه نمیشود. اجازه بدید در مورد رشد پایدار یک مثال اینجا بزنم. شما میروید مثلا در برزیل جنگل های بارانی رو میبرن، گاوداری را میندازن یا چوبش رو میفروشن، خب مجموع تولید ناخالص ملی کشور بالا می رود، ولی بعد سیل می آید. این توسعه ناپایدار است. همین در کشور خودمون انواع سیل هایی که جاری شده که بخش بزرگیش به خاطر بریدن جنگل هاست، این بریدن جنگل ها و تبدیلشون به مزارع کشاورزی یا به چیزهای دیگه تبدیل کردن، اینها یک بار جزء رشد اقتصادی ایران محاسبه شده. حالا باید کم بشود اینا. یا وقتی که شما مثلا فرض کن اتومبیل تولید میکنید، در شهرها میایید و شهرها پر از هوای شهرها آلوده میشود، خب میگید که اینقدر اتومبیل تولید کردیم روش اقتصادی ماست. اما از اون طرف شبا وقتی آلوده میشود عده زیادی بیمار میشود، به بیمارستان میروند، از این بر متضرر میشوید. رشد پایدار به این عوامل توجه میکند، یعنی میگوید آقا این رشد درستی نیست، رشد سالمی نیست، رشدی نیست. که در مورد توسعه شما بخشش رو ایشون درست گفتن، زیر ساخت ها باید رشد پیدا کند. گفتیم که توسعه هم به طور عمده مربوط به کشورهایی که سرمایه‌داری پیشرفته نیستند، بنابراین زیر ساخت هاشون کامل نیست، زیر ساخت ها باید شکل بگیرد، باید توسعه سیاسی انجام بشود، توسعه اجتماعی انجام بشود، توسعه فرهنگی انجام بشود، به اصطلاح باید مدارس، دبیرستان ها، دانشگاه ها ساخته بشود، حتی تالارهای موسیقی از شود که مراکز مختلف فرهنگی، سینماها، تئاترها، همه اینها جزء توسعه است. میزان باسوادها، میزان روزنامه‌ها، میزان کتاب به اصطلاح تیراژ کتاب‌ها، تیراژ روزنامه‌ها، اینها رو همه رو ما جزء توسعه به حساب بیاریم. البته بخش فرهنگی توسعه است. سوال شده فرض کنید ایران تا چند سال پیش روی دچار تحولات اجتماعی و دموکراتیک گردد، در آن موقع راه حل اقتصادی واقعی چه میتواند باشد تا هم توسعه پایدار و هم عدالت اجتماعی مورد مطالبه به مردم تأمین گردد و هم استقلال سرزمینی مد نظر باشد. آیا گرایش شما پیشنهاد یک آرایه سوسیالیستی خواهد بود یا سرمایه‌داری ناممکن ملی یا همان سرمایه‌داری وابسته؟ آنچه که من پیشنهاد می کنم برای آینده ایران، یک به اصطلاح سمت‌گیری سوسیالیستی است، نه یک مدل سوسیالیستی. یعنی امکان پیاده کردن سوسیالیسم در شرایط امروز ایران در ایران فعلا میسر نیست، اما میتوان سمت‌گیری سوسیالیستی کرد، یعنی یک طبق یک برنامه مشخص بانک ها ملی شوند، صنایع بزرگ ملی شوند، حمل و نقل عمومی زیر ساخت ها شکل بگیرند، عدالت اجتماعی در حد معینی برقرار گردد، با توجه به میزان رشد ما و میزان بالا رفتن تولید ما به اصطلاح عدالت اجتماعی هم گسترش پیدا کند، همراه آن توسعه فرهنگی انجام شود. همونجور که توضیح دادم، توسعه فرهنگی شامل انتشار کتاب شروع می شود تا سینما و تئاتر و موسیقی و تمام انواع رشته های مختلف هنری و فرهنگی می شود. من سمتگیری سوسیالیستی رو برای ایران پیشنهاد می کنم. پرسیدن که بنابراین به گفته شما بسیاری از اصول قانون اساسی می تواند جز خواستهای مردم قرار گیرد، پس شعار اجرای قانون اساسی در واقع نمی تواند شعار مردم شود و توازن قوا به نفع منافع عمومی تغییر کند و اصل ولایت فقیه از حربه در دست طرفداران اقتصاد انحصاری خارج شود؟ آیا واقعا امکان پیاده شدن قانون اساسی با این تفسیری که امروزه رایج است وجود دارد؟ واقعیت این است که در حال حاضر توازن نیرو در درون حاکمیت به گونه است که اصول مترقی قانون اساسی اجرا نمی شود و اصول غیر دموکراتیک آن برجستگی خودش رو داره و کاملا حاکم است. سوال شده در شرایط دموکراتیک با توجه به ترکیب طبقات در ایران آیا امکان سمت‌گیری سوسیالیستی وجود دارد؟ جواب سوال شما، اگر شرایط دموکراتیک باشد، من فکر می‌کنم که در مدت زمانی که نمی‌توانم اون رو تعیین بکنم حتما ما به این سمت می‌ریم، چون هیچ راه چاره دیگه‌ای وجود نداره. نهایتش اینه که چندین مورد رو شما به آزمایش میکنید و همش با شکست مواجه میشه، چنانکه تمام کارهایی هم که بعد به خصوص بعد از جنگ انجام شده همه با شکست مواجه شده. شما فاجعه‌ای که در کشور ایران جریان دارد ناشی از این است که شما به سمت و سو رو غلط رفتید. بنابراین ترک این سمت سو اجتناب ناپذیر است، هیچ راه حل دیگه هم وجود ندارد، به خصوص که با تضعیف سرمایه‌داری جهانی این شانس اکنون اندکی گسترش پیدا کرده و این امید می رود که در آینده باز هم گسترش بیشتری پیدا کند. سوال شده در مدل های بخش اقتصاد معمولا یک بخش را به عنوان پیشتاز معرفی می کنند و نوعا سیاست گذاری ها به نحوی است که سایر بخش ها بر مبنای بخش فدای بخش پیشتاز می شود. می گویند در سالهای اولیه تشکیل اتحاد شوروی بخش صنعت رشد کرد، بخش صنعت به عنوان پیشتاز انتخاب و مازاد سرمایه بخش اصلی یعنی کشاورزی به بخش صنعت منتقل شد. نتیجه آن که صنعت رشد کرد و کشاورزی سنتی باقی ماند. اولا این نظر تا چه واقعی میدانید و ثانیا این که همین انتخاب پیشتاز بعدها صنایع نظامی را به عنوان پاشنه آشی و نقطه شکست شوروی میدانند، نظر شما چیست؟ عرض شود که این تنها در شوروی نبود که صنعت به عنوان اولویت قرار گرفت. ما در کشورهای سرمایه‌داری مثل انگلستان هم یا جای دیگه هم در واقع سرریز سرمایه‌داری کشاورزی وارد صنعت میشه و صنعت نقش محوری تری رو به خودش میگیره. بعد صنعت میاد کشاورزی رو هم صنعتی میکنه، یعنی با اومدن ماشینالات پیشرفته، تراکتور، کمباین، ماشینالات دیگه کشاورزی، سموم، کودهای کشاورزی و سایر دیگه، کشاورزی رو هم صنعتی میکنه. در شوروی هم همین حالت پیش آمد. اینها زیاد ربطی به اون مسئله اصلی مدل توسعه، این که در واقع در مدل توسعه یکی از چیزهای اساسی اینه که شما وضعیت مالکیت رو مشخص کنید و اینکه حدود آزادی سرمایه رو مشخص کنید. آیا سرمایه‌داری باید بر همه به اصطلاح زندگی و جوانه مختلف زندگی انسان حکومت پیدا بکند یا نکند؟ اما اینکه به هر حال ممکن است یک نوع صنعتی مثلا در یک کشور شکل جدیتری پیدا کنه. بعضی از کارشناسان مثلا راجع به صنایع مثلا تولید آلومینیوم در ایران صحبت کنن، بعضی از مواد شیمیایی صحبت کنن. دوستان این مسئله نیست که ارتباط مستقیمی به مسئله توسعه داشته باشه، این دیگه کار کارشناسان هست. حدود کارشناسان به اینجا ها معنی میشه. کارشناسان اقتصادی نباید مدل توسعه رو تعیین بکنن. مدل توسعه در تعیین مدل توسعه کارشناسان اقتصادی هم شریکند، اما جامعه شناسان، سیاست مداران، نیروهای اجتماعی گوناگون، کارگران، پیشه‌وران، دیگران هم باید شرکت کنند در این مسئله، در تایید مدل اقتصادی. اما کارشناسان باید یه هیته معینی دارن، کارشناسان اقتصادی، از جمله اینکه میتونن طرح بدن راجع به اینکه کدام صنعت در کدام در کشور ما مثلا اهمیت بیشتری میتواند پیدا کنه. پرسیدن که آیا شما استقلال ملی را از شاخصهای توسعه میدانید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شما، آیا کره و شیخ نشین‌ها و ایران زمان شاه و یا کشورهای اقمار شوروی را می توان توسعه یافته نامید؟ عرض شود که اینا با هم متفاوتند. ببینید دوستان، گاهی یک استثناءهایی رو میشه مثال زد که از قاعده کلی خارج است. ما وقتی از یک ملت مثلا صحبت میکنیم، خب تعریف مشخص خودش داره، اما ما گاهی مواجهیم با ملت سازی، مثل پدیده اسرائیل. یهودیان رو از جاهای مختلف میارند، سرمایه رو هم میارند، کشور رو اشغال میکنند، صاحبان کشور رو اخراج میکنند و یک ملت شروع میکنند ساختن. در مورد که شیخ نشین ها هم وضعیت همینطوره، یک حالت مصنوعی به علت وفور مقدار زیاد منابع طبیعی نفتی و یک ثروت بادآورده، یک وضعیت خاص ایجاد شده که حالت استثنایی است. قاعده در اینجا به اون مفهوم کلیش وجود نداره، به این معنی که به اصطلاح تمام مظاهر تمدن وارد این کشور ها شده بدون اینکه اینا تولید کننده اون باشن. پولش هم پول نفته، سرمایش هم سرمایه نفته. اما اینکه در زمان شاه آیا ما توسعه داشتیم؟ ببینید، من مدل های توسعه رو برای شما گفتم. یکی از مدل های توسعه وابسته سرمایه‌داری وابسته است، یعنی از جنبه های شما رشد داری، توسعه داری. واقعیت اینه که در زمان شاه، حالا به دلایلش باز باید موضوع دیگری است که باید فرض کنید که آموزش پرورش گسترش پیدا کرد، به اصطلاح هنرمندان ما گسترش به تعدادش و شمارشون رو به افزایش نهاد، تحصیل کرده های ما و کتاب های خوب نسبتا خوبی ما منتشر شد و به اصطلاح مظاهر تمدن تا مقداری وارد ایران شد، اقشار مدرنتری شکل گرفته، بهداشت گسترش پیدا کرد، اینها تا حدودی پیدا شد. اما این دوچار یک مشکل عظیم بود، فاصله طبقاتی در حال گسترش شد، توسعه نامتوازن بود. همونجور که مثالی که براتون زدم، دوستان بسیاری حتما که سن کمی بالاتری دارن به خاطر دارن که قطعیای برق رو در زمان شاه یا آمدن کشتی ها و طولانی شدن ماندن کشتی ها در اسکله ها و پرداخت هزینه سنگین به اونها و عوامل گوناگونی که تناقضات عجیب غریبی در جامعه ایران ایجاد کرده بود. ولی به هر حال اینو میتونیم یه عنوان مدل توسعه بدانیم، مدل توسعه سرمایه‌داری وابسته. با عرض معذرت بخشی از سوال رو جواب ندادم، ایشون در مورد کشورهای اقمار شوروی رو توسعه، من نمیدونم منظورشون از اقمار شوروی چه کشورهایی، آیا کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی رو میگن، کشورهای جهان سوم که گرایش به شوروی مثل یمن جنوبی یا جاهای دیگه مانند مصر مثلا لیبی اینها رو میگن یا نه؟ من فکر میکنم اینها هر کدوم وضعیتشون متفاوته، هر کدوم اینها یک مدل توسعه خودشونه داشتن. در مصر ما یک مدل توسعه داشتیم که در لیبی به همین طور، در سوریه همین طور، اینها کشورهایی بودند که به طور عمده راه رشد غیر سرمایه‌داری رو طی می‌کردند، چرا که بسیاری از اینها مثلا فرض کنید لیبی کشور قبیله‌ای بود حتی، و اینها تا مرحله رسیدن به دوران سرمایه‌داری اتفاقا مدل‌های موفقی رو طی کردند، یعنی تا حدود زیادی توانستند این مسیر رو با سرعت نسبی خوبی طی کنند و وارد مرحله سرمایه‌داری بشوند، ولی از مرحله سرمایه‌داری به بعد نتوانستند سمتگیری سوسیالیستی بکنند و دچار تناقضاتی شدند که بعد با به هم خوردن توازن جهانی سوء استفاده کردند کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری و اونها رو زدن و آن بلایی رو بسرشون آوردن که همه میدانید. گفتن که سال 1999 در کنفرانس زمین توسعه پایدار چنین تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون مصالحه با نسل‌های آینده در راستای نیازهایشان. کمیسیون جهانی محیط زیست توسعه پایدار را این گونه تعریف می‌کند: توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، سمت‌گیری توسعه فناوری و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. این در واقع همون تعریفیه که من در بالا کردم، یعنی ما به هر حال یک منابعی داریم، یک سرمایه‌ای داریم، این سرمایه به گونه‌ای و در جاهایی و به شکلی مورد کاربرد قرار بگیره که منابع رو برای نسل‌های آینده از بین نبره و ما با نابودی به اصطلاح منابع مواجه نشویم. این که آیا توسعه پایدار در یک اقتصاد سرمایه‌داری شدنی است، تجربه تا حالا این رو نشون نداده و نشون داد که بیشتر با قارت منابع طبیعی مواجهیم. ما با این مواجهیم که محیط زیست در حال ویرانی و نابودی است. اساسا پیدایش جنبش سبز در سراسر جهان صرف نظر از اینکه تا چه حد رادیکال این جنبش و تا چه حد توانایی حل مشکلات رو داره به این علته که بشر آینده خودش رو در خطر میبینه و احساس میکنه که به این ترتیب نسل‌های آینده امکان حیات و یا بهتر بگیم ادامه حیات نداره. بنابراین باید ما بشر باید دست به اقداماتی بزنه و این اقدامات در تناقض قرار میگیره با به اصطلاح منافع سرمایه داری. این تضاد تضادی است که به نظر نمیاد بتونه در چهارچوب سرمایه داری حل بشه. اما یک نکته هم باید بهش اذعان کرد، امکان کنترل نسبی اون وجود داره. یعنی تجربه نشون داده که یک جنبش اجتماعی حتی اگر نتواند بر حکومت مسلط شود، میتواند تا حدودی از سرعت این فاجعه بکاهد. سوال شده توازن نیروها را برای اینکه بتوان سرمایه‌داری را در اداره کشور مهار کرد چگونه می‌بینید؟ آیا سازمان پرقدرتی سایر طبقات اجتماعی دارند که در گفتگوی سیاسی برای هدایت کشور به توازن مورد نظر در مهار سرمایه‌داری ایران دست یابد؟ اگر چنین سازمانی وجود داشت، وضعیت ما در این وضعیت فلاکتبار نبود. واقعیت این است که و در کشور ما یک سازمان نیرومند سراسری که بتواند حرف مردم رو به کرسی بنشاند وجود ندارد. دعوا دارد که بین بالایی هاست و فعلا این وضعیت ادامه دارد. در نتیجه این وظیفه نیروهای به اصطلاح روشن فکر مترقی است که در حد توانشان به شکل فردی یا شاید به شکل گاهی کار جمعی دو سه نفره یا چند نفره تا حد امکان این کار رو انجام بدن. اما من به آینده بدبین نیستم و در مجموع اعتقاد دارم که حرکت داخلی و حرکت جهانی در مجموع روند مثبتی رو طی می‌کنند. سوال دیگری دوستان ارسال کردن و خواستن که پاسخ بدم. سوال اینه، در حال حاضر جناها و جریانات با گرایشات سیاسی و لاجرم اقتصادی بسیار متنوعی در اپوزیسیون تحول خواهی ایران مطرحند، از مشروط خواهان با مدل اقتصادی سرمایه داری وابسته تا سوسیال دموکراسی بلا تکلیف و چپهای کمونیسم سوسیالیسم خواه در صورت اتحاد کامل اپوزیسیون که البته ضروری هم می باشد، با این ملغمه چه می توان کرد؟ تا وقتی مسئله‌ای که در قدرت به یک نتیجه قطعی رسد، ما به کدام این توسعه پایدار کشانده خواهیم شد؟ عرض شود که آنچه که ایشون ملغمه، به درستی ملغمه نامیدن، به نظر من همش رو نمی توان اپوزیسیون دانست، لااقل اپوزیسیون تحول خواه دانست. که من چیزی به نام مشروط خواهی در ایران نمیشناسم، برای اینکه مشروط خواهی وقتی معنی دارد که یک حکومت استبدادی یا دیکتاتوری سلطنتی وجود داشته باشد، شما بخواهید اونو محدودش کنید، اون وقت مشروط خواهی معنا پیدا میکند. نه اینکه ما یک حکومتی که سرنگون شده است بخواهیم دوباره بنا کنیم. چنین چیزی هم در هیچ نقطه جهان ما تا حالا شاهدش نبودیم که سلطنت سرنگون شده دوباره بازگشت داشته باشه، به غیر از در دوره کرامبل در انگلستان حدود چند صد سال پیش که بعد از اینکه پادشاه رو با گردن میزنند و اون تحولاتی که در اون دوران انجام شد. بنابراین من اساساً مشروط خواهی و سلطنت طلبی رو اصلاً از ذهنم خارج میکنم و کاری باشون ندارم. میتوانند خوش باشند و در خارج از کشور هر نظری میخواهند ارائه بدن. اما بقیه اونها به نظر من باید در یک وقت ما باید یک حد اقلهای اجرا شود اول. یعنی باید به هر حال نان مردم باید تامین شه، مردم باید شرایطی پیدا شود که از گرسنگی نمیرند و حداقلی رو داشته باشند. اون وقت ما باید یک کنفرانس بزرگ ایجاد کنیم از همه این نیروهای ملی. اصل اول اینه که نیرو باید ملی باشد و وابسته به خارج نباشد. فرشگردی و کسانی که خواهان تحریم ایران هستند و کسانی که کیان ایران رو زیر سوال میبرند وقتی که به اصطلاح از عربستان دخیل میبندند و به نمیدونم امارات دبا میکنند، تمام مسائل رو به گونه تحلیل میکنند که به اصطلاح دشمنی هایی که با کل ایران می شود رو به بهانه مخالفت با جمهوری اسلامی به اصطلاح ازش حمایت می کنند، اینها نمی توانند ملی باشند. ملی بودن مشخص است، نه هیچ کس حق ندارد دشمنی با جمهوری اسلامی رو تا آن پای بالا ببرد که اساس کیان ملی ایران مورد تهدید قرار بگیرد. کیان ملی ایران هم برای من مشخص است، دفاع از خلیج فارس است، دفاع از جزایر ایرانی است، دفاع مخالفت با تحریم خارجی است، مخالفت با هر نوع دخالت خارجی در امور ایران است. بنابراین نیروهای ملی رو صرف نظر از دیدگاه های گوناگونی که دارند باید در یک کنفرانس بزرگ ملی شرکت کنند، در اونجا برنامه آینده ایران و مدل توسعه ایران رو با هم تعیین کنند. طبیعتا وقتی که چنین چیزی تشکیل شود، یک راه حل میانه از میان همه اینایی که اندیشه‌های گوناگونی که دوست ارائه کرد بیرون خواهد آمد. عرض کنم که به عنوان جمع‌بندی باید بگم که از میان مدل‌های توسعه اونجور که گفتم، مدل اول شکل کلاسیکش مربوط به یک دوره تاریخی معین بود که اون دوره تاریخی دیگه تکرار نمی شود. دیگه کشورهای نمی توانند در جهان سوم کشورهایی پیدا شوند که بخواهند مثلا کشورهای دیگر رو استعمار کنند و منابع رو تخصیص بدن، یا بتوانند انباشت سرمایه ایجاد بشود و در اون از بخش کشاورزی به بخش صنعت و اون روند طی شود. مدل اتحاد جماهیر شوروی هم در یک دوره مشخص تاریخی پیدا شد و باز هم منوط به یک دوره تاریخی معین بود و شرایط خاصی که در اون دوره تاریخی انجام شد. در مورد توسعه مدل آلمان و ژاپن هم احتمالش هست در جای شرایطش پیش بیاید، ولی اون هم شرایطش چندان نیست. بنابراین دو مدل توسعه باقی میماند. یکی مدل توسعه‌ای که به طور کلی چین و ویتنام اینا طی کردن در شرایط امروز، یک مدل توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا است که متاسفانه امروز دیگه اصلا تقریبا موارد خاصی ممکن است پیدا شود که باز کشورهای سرمایه‌داری حاضر بشوند به دلایل سیاسی در جایی سرمایه تزریق کنند. اگر کشوری در نقطه‌ای پیدا شد که چنین شرایطی رو داشت که چنین نیازی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته داشتند که اونجا سرمایه تزریق کنند، این امکان این رشد توسعه میماند. در نتیجه تنها مدلی که برای جهان میماند سمتگیری سوسیالیستی برای کشورهای به اصطلاح جهان سوم میماند که بتوانند با توجه به نیروی داخلی و منابع داخلی رشد اقتصادی مناسبی داشته باشند و از این رشد استفاده کنند برای یک توسعه همه جانبه متوازن که در اون یک رشد اقتصادی بالا وجود داشته باشد، توسعه سیاسی وجود داشته باشد، استقلال وجود داشته باشد و عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی هم باید متناسب با میزان تولید در کشور بالا برود. متشکرم و شب خوشی رو برای همه آرزو میکنم.
خب عزیزان، به انتهای برنامه رسیدیم. خسته نباشید. اول من از رفیقمون سیامک طاهری صمیمانه تشکر میکنم که لطف کردن، با اینکه فرصت زیادی برای آمادگی بهشون ندادیم ولی دعوت ما رو قبول کردن و ما از صحبتشون امروز استفاده کردیم. بسیار سپاسگزارم از رفیق سیامک طاهری. و میخوام یه خبر خوبم بهتون بدم که هفته آینده مهمان عزیز برنامه ما هنرمند، یکی از هنرمندان متحد میهنمون بهرخ بابایی عزیز هست و موضوع جلسه خواهد بود قسم خوردم بر تومنه عشق. دلیل این انتخابم این هستش که بهرخ عزیز خواننده همون ترانه سرود قسم خوردم بر تومنه عشق هستند که امسال در واقع 40 سال اجرای اون سرود هست، سرودی که با قلب همه ما ارتباط داره. پس تا جمعه بعد بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شاد و پیروز باشید.